ساعت دقیقاً 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که چندین ولسوالی افغانستان در روزهای اخیر شاهد درگیری های شدید بودند، وزارت دفاع این کشور می گوید حملات پراگنده شورشیان توانایی اردوی ملی را زیر سوال برده نمی تواند. گزارش مفصل از واکنش وزارت دفاع افغانستان در قبال رویدادهای اخیر را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دو دیپلمات ربوده شده پاکستانی در افغانستان رها شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید طالبان با ادعاهای کاذبشان میخواهند جنایتهای خود را پنهان کنند و ایران میگوید در برابر تحریمهای تازه آمریکا واکنش نشان خواهد داد. مشروع اخبار. حکومت پاکستان میگوید دو دیپلمات ربوده شده این کشور در افغانستان رها شده اند و به زودی از کابل به اسلام آباد خواهند برگشت. بر اساس گزارش ها و به نقل از یک اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با شارژ دافر پاکستان از رهایی مسئول این دو دیپلمات خبر داده است. در اعلامیه همچنین آمده که این دو کارمند کنسولگری پاکستان در جلال آباد در نتیجه یک رشته عملیات نجات داده شدند. آنها در حال حاضر در سفارت پاکستان در کابل به سر می برند و قرار است به زودی به اسلام آباد فرستاده شوند. این دو دیپلمات پاکستانی در 16 جون هنگامی که از ننگرهار به سوی تورخم در حرکت بودند ناپدید شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو می گوید طالبان با ادعاهای نادرست می خواهند بر روی جنایتهایشان پرده بیاندازند. ویلیام سالووین، سخنگوی نیروهای خاص آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع، روز چهارشنبه گفت که طالبان مسلح در جریان همین هفته ده‌ها غیر نظامی و دکتر را در ولایت غور کشتند. و گفته سالووین، طالبان به خاطر که توجه مردم را از خود دور سازند، مسئولیت بیشتر کشتارهای غیر نظامیان را به دوش نیروهای بین‌المللی می‌اندازند. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع این را هم در صفحه توییترش نوشته که نظامیان آمریکایی در جریان ماه جولای هیچ حمله هوایی در غور نداشتند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز دوشنبه گفت طالبان در حمله‌شان بر یک شفاخانه در ولایت غور 35 دکتر و بیمار را کشتند. طالبان این اظهارات مرتضوی را رد کرده است. سفیر اندونزیا در کابل در سفرش به هرات با مقام‌های این ولایت روی آغاز پروازهای کارگو یا باربری میان هرات و جاکارتا گفتگو کرده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، بر رادیو آزادی گفت سفیر اندونزیا دو روز را در این ولایت سپری کرد و علاوه بر والی و مقام‌ها با شماری از تاجران هرات نیز دیدارهایی داشته است.
سفیر اندونزی را در کابل نخستین سفر از او به ولایت هرات بود. آمادگی یک شرکت معتبر هوایی کشور اندونزی اعلام کرد که اینا میخواهند پروازهای مستقیم کارگو، البته مسافربری، نه که در بخش انتقالات اموال، صادرات و محصولاتی که از ولایت هرات به جاکارتا بره و از جاکارتا به هرات بیایه اعلام کرد.
به گفته سخنگوی والی هرات، قرار است در روزهای نزدیک یک هیئت به شمول والی و شماری از تاجران این ولایت به منظور شرکت در یک نشست به اندونزیا سفر کنند. رئیس جمهور ایران میگوید اگر آمریکا تحریم‌های تازه را بر کشورش به اجرا بگذارد، تهران هم خاموش نخواهد نشست. حسن روحانی در نشست کابینه ایران گفت که مجلس شورای اسلامی این کشور در مورد هر گونه پاسخ‌دهی به آمریکا تصمیم خواهد گرفت.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد.
بر اساس لایحه جدید آمریکا، تحریم‌های تازه روی افراد وضع خواهند شد که در برنامه راکت‌های بالستیکی ایران دخیل بودند و یا هم با این برنامه معامله داشتند. همچنین درخواست شده تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی شامل شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شبکه تلویزیونی الجزیره را به دامن زدن و اعمال خشونت در بیت المقدس متهم کرد و گفت که می‌خواهد این تلویزیون را از اسرائیل اخراج کند. تلویزیون الجزیره که دفتر مرکزی آن در قطر است و رسانه‌های دیگر برخوردها در بیت المقدس را بسیار تحت پوشش قرار می‌دهند. این در حالی است که فلسطینی‌ها در برابر اجراءات امنیتی که اسرائیل در محوطه حرم شریف در بیت المقدس در این اواخر بر آن انداخته است سخت اعتراض کردند. حرم شریف یا معبد کو یکی از مقدس‌ترین اماکن بیت المقدس پنداشته می شود. 3 اسرائیلی و 4 فلسطینی در زدخوردهای چند روز اخیر کشته شدند. و یک نظرسنجی نشان می دهد که اکثریت مسلمانان در امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را شخص کم مهر در برابر خود فکر می کنند. در این نظرسنجی که از سوی مرکز تحقیقات پیو صورت گرفته، 92% مسلمانان گفتند که به امریکایی بودنشان افتخار می کنند. در این نظرسنجی که روز چهارشنبه نشر شد، نیمه از مسلمانان پاسخ دهنده گفتند که در جریان یک سال گذشته حمایت زیادی را به خاطر مسلمان بودنشان دریافت کردند. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات پراکنده اخیر شورشیان توانایی اردوی ملی را زیر سوال برده نمیتواند. در این حال برخی از آگاهان امور میگویند که 3 علت عمده برای شدت حملات طالبان وجود دارد.
ببینیم 3 علت دارم. 3 علت اساسی یکی موسم جنگ هستند که ماه شهر به اصطلاح جوزا و سرطان اسد استقبال بهترین وقت هستند که برای تشدد جنگ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید میلیون ها نفر در این کشور در کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر مصروفند.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا 3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کشت، قاچاق و ترافیک مواد مخدر است.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره خریداری یونیفرم نامناسب به نیروهای افغان تحقیقات جنایی انجام می‌دهد. و برخی اعضای ولسی جرگه می گویند ایجاد موانع آهنی در شهر کابل اشتباهات تکنیکی دارد.
وسایت اطفایه می خواهد به محل بره، بیش روز بند است، از آهین عبور کرده نمی تانه، اما تو امبولانس های بلندی که دوستی می
کنید. ایران می گوید در برابر تحریم های جدید امریکا بی تفاوت نخواهد ماند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. با تشدید جنگ و درگیری در چندین ولسوالی افغانستان، وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات پراکنده شورشان بالای یک یا چند پوسته توانایی اردوی ملی را زیر سوال برده نمیتواند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت عامل اصلی جنگ و حملات شورشان این است که جامعه جهانی مرکز تروریسم را در بیرون از مرز افغانستان میداند و برخی کشورها به همین خاطر جنگ را در افغانستان دامن میزنند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که از چند روز به این سو جنگ و حملات در چندین ولسوالی ادامه داشته و در نتیجه تلفات هم به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
در این روزها چندین ولسوالی در ولایت‌های قندهار، فاریاب، پکتیا، غور، کنر و نورستان شاهد حملات گروهی شورشیان بودند. در تازه‌ترین رویداد سه‌شنبه شب صدها تن از طالبان شورشی بالای یک مرکز نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی خاکریز قندهار حمله کردند که در نتیجه 26 تن از نیروهای امنیتی جان دادند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید در حال حاضر هیئت برای بررسی و چگونگی رویداد ولسوالی خاکریز ضعف شده است.
جنگ شده، وضعیت در اونجا به وجود آمده، هیئت های ما تعیین شدن که وضعیت را ببینن که از چی قرار است. اما اینها فقط اینطور تاکتیک های را به کار می اندازن که از چند ولایت جمع بشن و فقط یک پوستر مورد حمله قرار میدن. به این معنای عظیم نیست که دیگه تمام اردوی افغانستان زیر سوال برود.
علاوه بر قندهار، در حال حاضر جنگ در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا ادامه دارد. به گفته وزارت دفاع این ولسوالی به زودی تصفیه خواهد شد. همچنان ولسوالی تیوره ولایت غور شاهد پاکسازی از وجود شورشیان است، زیرا این ولسوالی روز یکشنبه سقوط کرده بود. در این روز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب هم به دست طالبان افتاد و نیروهای افغان این ولسوالی را سه شنبه شب پس گرفتند. وزارت دفاع می گوید در حال حاضر 26 عملیات کماندو و 17 عملیات اردوی ملی در ولسوالی‌ها و مناطق مختلف کشور ادامه دارد. به گفته معاون سخنگوی این وزارت، علاوه بر بازپسگیری ولسوالی‌های کوهستان فاریاب و تیوره غور، تمامی راه‌ها میان بغلان و کندز پاکسازی شده و برای ترافیک باز است. وزارت دفاع افغانستان در مجموع باز هم دست‌های بیرونی را عامل ناامنی‌ها در کشور می‌داند. به گفته محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت، نزدیکی افغانستان با جامعه جهانی باعث افزایش نگرانی برخی کشورهای منطقه شده است.
عامل این است که بعضی کشورها در مورد افغانستان عمق استراتژی دارند و به همین منظور است که کوشش میکنند وضعیت افغانستان به شکل تهدیدآمیزش و چالشش و چالش هایی که فعلا وجود داره به همین شکل باقی بمانه. به این اساس است که جنگ را از یک روز در یک جا، روز دیگه در جای دیگه و از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه افراد جمع‌آوری میکنن و این طور تهدیدات را موجب میشن.
افغانستان همواره گروه‌های شورشی در پاکستان به خصوص شبکه حقانی را در حمایت استخبارات آن کشور به تمویل و تجهیز شورشیان در افغانستان متهم کرده است، اما در مقابل پاکستان می‌گوید که آن کشور مکان شورشیان نیست و افغانستان گاه و ناگاه به خاطر پنهان کردن ضعف‌هایش پاکستان را به حمایت از شورشیان متهم می‌کند.
در حالی که چندین ولسوالی افغانستان در چند روز اخیر شاهد جنگ‌های شدید بود، برخی از آگاهان امور می‌گویند که سه علت عمده برای شدت حملات طالبان وجود دارد. فصل جنگ، وارد نمودن فشار بالای طالبان از سوی پاکستان به علت رهایی از فشار جامعه جهانی و ضعف مدیریت در صفوف نیروهای مسلح افغانستان. همکارم محمد حدیث پردیس با کارشناس مسائل نظامی جنرال زلمه وردک در این مورد مصاحبه کرده است.
ببینیم سه علت دارم. سه علت اساسی یکی موسم جنگ هستن که ما اشتر به اصطلاح جوزا و سرطان و اسد و سنبله بیترین وقت هستن که در تشدد جنگ. یکی دو مسئله ای هستن که در می وقتا شما خبر دارن که بالای پاکستان تحریم ها از طرف امریکا به اصطلاح وارد شدن و پاکستان هر قسمه که باشه میخواهیم که این تحریم ها را از سر خود بردارن، بنان به جنگ ها شدت دادن تا مو مقصد مطلب را که دارن به دست بیارن. این مسئله دوم است. مسئله سوم اساسی هستن که زوکر حکومت موجود هستن.
جنرال صاحب، شما به عوامل اشاره کردین، سه عوامل را گفتین. سوال ایجا مطرح میشه که بالاخره بنابه انمی عوامل، یعنی هر روز مردم افغانستان قربانی میته و جنگ شدت پیدا کرده، بالاخره با می وضعیت که ادامه داره تکلیف مردم چی خواهد شد و ما به کدام سمت و سو روان هستیم؟
کاش که مردم به تکلیف میفهمیدن، کاش که مردم احساس میداشتن، کاش که مردم ما بیدار میبودن، کاش که مردم ما روشن به اصطلاح به علم دانش ملبس میبودن. 95% مملکت ما بیسواد است. دیده من قسم قرار دادن تا که نتانند که مسائل اصلی رو اونها درک و تحلیل کرده بتانند. همی مردم هستن با دشکر هستن، همی مردم هستن با زورمنده، همی مردم هستن با حکومت، همی مردم هستن با شاخهای مختلف مافیایی، همی مردم هستن. چرا احساس در اینجا گم شده؟ هر کس در پای منافع شخصی خود هستن، منافع ملی پایین رفتن. این دروغ هستن که میگن که احساس وجود داره، احساس انسانیت. شما ببینید اگر در یک جای کشته میشه و آواز از او بلند میشه، در دیگه جای کسی نیستن که به اصطلاح به غم شریکی از او غم خود شریک بسازن.
جنرال صاحب ببخشین که گپای شما را قطع میکنم. شما گفتین که تا زمانی که مردم بیدار نشه بالاخره مشکلات به منوال ادامه خواهد داشت، اما در حدود 3 الی 4 دهه که جریان داره شما بهتر میفهمین که مردم افغانستان هر روز قربانی میته و دری در 15 و 16 سال اخیرم به گونه دیگه قربانی میته. بالاخره چقدر دیگر زمان نیاز است که مردم بیدار شوه؟
ما خیلی 15 سال نمیگن افغانستان از روز که صداب گذاری شده این مردم افغانستان قربانی داده رو ایستن. اما کدام به اصطلاح تجربه رو حاصل کردن؟ کدام بیداری رو حاصل کردن که مملکت به طرف پیشرفت برده باشن؟ خود تاریخ 5000 ساله میتن اما زندگی و معیشت چون مثل یک تفل خورد واره هستن. بنابراین همه چیز در این ظاهری هستن. در فکر باطنی ما اون چیز در ظاهری میبینیم اون نیسته. ما همه مسائل ما کورکورانه هست.
جنرال زلمه وردگ، کارشناس امور نظامی، درباره تشدید حملات شورشان در این اواخر و ادامه جنگ در کشور ابراز نظر کرد.
یک قریه و هزار صدا.
درامه قریه هزار صدا و 200 قسمت رسید. عزیزان شنونده، از دید شما سفر این درامه تا کنون چی گونه بود؟ آیا پیام هایی که در قالب تمثیل به شما ارائه شد تاثیرگذار بوده و توانسته در بخش آگاهی رسانیدن موضوعات مهم در جامعه کمک بکنه؟ هر نظر، پیشنهاد و انتقادی که در مورد درامه قریه هزار صدا دارید می توانید به شماره پیامگیر رادیو زادی 0796-061-061 پیامتان را بگذارید و ویژه برنامه بحث نیم ساعته زنده امروز ساعت 1:30 را نیز با میزبانی ما آرزو قیاسی عصر فراموش نکنید.
معین مبارزه با مواد مخدر در وزارت داخله افغانستان میگوید 3 میلیون نفر در این کشور در تولید مواد مخدر و قاچاق آن مصروف هستند. عبدالجلیل بختیار این موضوع را روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام ارائه گزارش دستاوردهای 4 ماهه این معینت مطرح ساخت. در همین حال کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه این رقم تولید کنندگان مواد مخدر را در کشور نگران کننده می خواند و به تطبیق قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید می ورزد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را در کشور یک سونامی پنهان و مرگبار می‌خواند. عبدالجلیل بختیار که روز چهارشنبه گزارش 4 ماه نخست امسال از دستاوردهای این معینیت را ارائه می‌کرد، گفت که نزدیک به 3 میلیون افغان مصروف تولید و قاچاق مواد مخدر هستند.
مطابق آماری که ما داریم تقریبا 3 میلیون نفر در افغانستان مصروف کشت قاچاق و ترافیک مواد مخدر است. وقتی 3 میلیون میگیم، 3 میلیون کلش کسایی هستند که در افغانستان زندگی میکنن، حضور دارن.
بختیار افزود تا هنگامی که سارنولی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشته طرز عملی که دارند در این باره دست به کار شوند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید حدود 3.5 میلیون افغان در کشور از مواد مخدر متاثر هستند. عبدالجلیل بختیار همچنان میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در روزهای گذشته 764 عملیات را برای نابودی کشتزارهای کوکنار در بخشی از کشور راه اندازی کردند. به گفته او در این عملیات ها حدود 874 تن از قاچاقبران مواد مخدر نیز بازداشت شدند. بختیار میگوید در میان بازداشت شدگان 140 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر شاملند که 14 تن آنان زنان هستند. به گفته معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله 5 تن این قاچاقبران ادبای پاکستانی، 3 تن تبعی ایران و 21 تن دیگرشان افغان هستند. بختیار افزود که در نتیجه عملیات‌های پلیس معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله همچنان 19 کارگاه تولید مواد مخدر و 116 تن مواد مخدر که شامل تریاک، هیروئین، چرس و انواع مختلف مواد نشاور می‌شود را در بخشی از کشور نابود کردند. این معینیت می‌گوید ارزش این مواد نشاور 292 میلیون دلار می‌رسید و در بازارهای جهان تا 900 میلیون دلار ارزش داشته است. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه دستاوردهای این معینیت در شناسایی قاچاقبران و کشف و نابودی مواد مخدر را می ستاید. چمنشا اعتمادی یکی از اعضای این کمیسیون به رادیو زدی می گوید برای نابودی کشت کوکنار و جلوگیری از قاچاق و ترافیک آن قوانین موجود در این زمینه باید عملی گردد.
موافقت حکومت، رای موافقت مردم، ما بتوانیم واقعا اگر نه همه مشکلات مبارزه با مخدر بخشی از مشکلات را حل نماییم، چاره اجرای 100% قانون در حق همه کسانی که به یک نحوی در ترویج و تکثیر مواد مخدر دست دارن اعمال ننماییم قطعا موفق نخواهیم شد. رای فیروزی اعمال قانون هست.
عبدالجلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل میگوید تا هنگامی که سارنولی و نهادهای قضایی اسناد مکمل گرد نیاورند، پلیس نمیتواند با در نظر داشته طرز العمل که دارند در این زمینه دست به کار شوند. بختیار افزود افراد بازداشت شده از سوی این معینیت در 4 ماه امسال 23% بازداشت شدگان قاچاق مواد مخدر را می سوزند. با این همه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پلیسی جرگه می گوید حکومت اکنون نتوانسته است قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را بازداشت کند. اما حکومت می گوید بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در کشور نیاز به همکاری های جامعه جهانی دارد و به گفته مقام های دولتی جامعه جهانی در این زمینه افغانستان را همکاری نکرده.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید میلیون ها نفر در این کشور مصروف کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدرند. ساعت 9:21 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های بین المللی در شماره های اخیرشان تحولات امنیتی در افغانستان را به بحث گرفتند. روزنامه ستارز اند استرایپس از حمله خونین روز سه‌شنبه بر یک قرارگاه نظامی در قندهار یاد کرده است که تازه ترین مثال تشدید حملات طالبان است. به نوشته روزنامه، طالبان از 4 سمت بر این قرارگاه نظامی در ولسوالی خاکریز قندهار هجوم برده، 26 تن را کشته و 13 تن دیگر را زخمی ساختند. روزنامه از تحولات اخیر در ولسوالی تیوره غور، کوهستان فاریاب و جانیخیل پکتیا هم یاد کرده است. مقاله به قول منابع اردوی امریکا می نویسد در آغاز امسال بیش از 10% از 407 ولسوالی افغانستان در تصرف طالبان بودند، در حالی که 33% دیگر ولسوالی ها میان دو طرف دست به دست می شوند. روزنامه واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان اگر آمریکا افغانستان را کاملا ترک کند چی خواهد شد. به نوشته مقاله، به نظر می رسد طولانی ترین جنگ آمریکا به پایانش نزدیک نیست. 16 سال از این جنگ گذشته است. 2400 سرباز آمریکایی کشته شدند، 700 میلیارد دلار مصرف شده و هنوز هم عبارت پیروزی کمرنگ و حتی بیرنگ است. هدف امریکا از عبارت پیروزی به عبارت شکست نخوردن تبدیل شده است. به نوشته روزنامه، محو داعش در مناطق کوهستانی شرق این کشور دشوار است و محبوبیت این جنگ در امریکا هم کاهش یافته است و تلفات ملکی و غیر ملکی در افغانستان هم بی سابق است. روزنامه از چندین مشکل دیگر جاری در افغانستان یاد کرده و می نویسد قدرت‌های منطقوی مانند ایران، پاکستان و روسیه منافع استراتژیک خود را در افغانستان به پیش می برند، اغلباً به بهای اهداف آمریکا. با در نظر داشت این همه مشکلات، به نوشته واشنگتن پست، سوال در ذهن شمار زیادی از آمریکایی‌ها خطور می کند و آن این که چرا حکومت آمریکا هنوز هم در افغانستان دخیل است؟ به همین هدف خبرنگار واشنگتن پست در کابل از کارشناس افغان گرفته تا تکثیران افغان و سخنگوی طالبان گرفته تا مقامات افغان و بین المللی پرسیده است که اگر آمریکا افغانستان را ترک کند چی خواهد شد؟ ویلیام سالون سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است اگر چنین شود خلای ایجاد خواهد شد که حدود 20 سازمان تروریستی موجود در سرحد میان افغانستان و پاکستان از آن بهره خواهند برد، این کشور را بی‌ثبات ساخته و تهدید جدی را برای حکومت افغانستان ایجاد خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است چنین کار به فایده امریکایی ها و افغان ها بوده و از خونریزی های بیشتر جلوگیری خواهد کرد. احمدشاه 57 ساله یک تکثیران افغان گفته است اگر رئیس جمهور ترامپ تصمیم بگیرد افغانستان را در میدان خدا و راستی بگذارد، کشورش بار دیگر به میدان جنگ های قومی مبدل خواهد شد که تار اصلی آن در دست قدرت‌های منطقه خواهد بود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ایران میگوید در برابر تحریم‌های تازه آمریکا خاموش نخواهد نشست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار داده که تصویب لایحه تحریم‌های نو از سوی مجلس نمایندگان آمریکا توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 را زیر پا می‌کند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا روز سه‌شنبه با اکثریت آرا لایحه وضع تحریم‌های تازه علیه ایران، روسیه و کره شمالی را تصویب کرد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
ایران به دنبال تصویب لایحه تحریم‌های تازه از سوی مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان داده و گفته است که به این کار پاسخ خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی مثبت و 3 رأی مخالف لایحه وضع تحریم‌های تازه بر ایران را تایید کرد. حالا این لایحه به سنای آمریکا می‌رود. بر اساس این اقدام کسان مورد تحریم قرار می‌گیرند که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران ارتباط دارند و یا با آن معامله‌ای داشتند. همچنان ایالات متحده می خواهد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست شبکه‌های تروریستی قرار دهد و معامله تسلیحاتی با آن کشور را تحریم کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران می گوید کشورش این اقدام کنگره آمریکا را بی پاسخ نخواهد ماند. او در نشست کابینه ایران که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر شد همچنان گفت که شورای اسلامی ایران در مورد پاسخ به آمریکا تصمیم خواهد گرفت.
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد. ما حتما پاسخ خواهیم داد و در اولین قدم مجلس شورای اسلامی در این زمینه قدم‌های خودش رو برخواهد داشت. اون طرف اگه کنگره است، این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
مقام های ایرانی میگویند لایحه تازه تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان آمریکا توافق هسته ای سال 2015 میان ایران و کشورهای 5+1 را زیر پا می کند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته که تحریم های تازه راه برای تطبیق توافق را متأثر می سازد. اگر سنای آمریکا وضع تحریم های تازه بر ایران و روسیه را تایید کند، پس از توشیه رئیس جمهور دونالد ترامپ به قانون مبدل خواهد شد. اما ظاهرا دونالد ترامپ با این لایحه قانونی مخالفت نشان داده است. با گفته ای وی، وضع تحریم ها بر روسیه دستان وی را برای تعیین پالیسی آینده با مسکو و برخی اصلاحات میبندد. اگر رئیس جمهور ترامپ لایحه کنگرس را رد نکند، هر دو مجلس حق ویتو دارند، اما به شرط که برای تصویب آن حمایت کافی داشته باشند.
همکارم جاوید نعیمی از روابط استنش در روابط آمریکا و ایران گزارش میداد. ده معتبرترین پاسپورت های جهان کدام ها اند و با داشتن این پاسپورت ها با کدام کشورها می توان بدون ویزه سفر کرد؟ همکارم فرشته نگاه پاسخ این سوال را پیشکش می کند.
بر اساس اینکه با داشتن پاسپورت یک کشور به چند کشور می توان بدون ویزه سفر کرد، اعتبار پاسپورت ها رده بندی شده. فهرست ده معتبرترین پاسپورت جهان در ماه فوریه 2017 میلادی نشر شد که در آن پاسپورت جرمنی معتبرترین پاسپورت عنوان شده و با داشتن آن می توان به 158 کشور بدون ویزه سفر کرد. پاسپورت های سنگاپور و سویدن در رده دوم قرار گرفته و با داشتن پاسپورت این دو کشور می توان به 157 کشور بدون ویزه رفت آمد نمود. پاسپورت کشورهای دنمارک، فنلاند، فرانسه، اسپانیا، نروژ، بریتانیا و آمریکا در رده سوم قرار داشته و می توان با آنها به 156 کشور جهان بدون ویزه سفر نمود. ایتالیا، هلند، بلژیک، اتریش، لوکزامبورگ، پرتغال، سوئیس، کره جنوبی و ژاپن در رده چهارم این فهرست قرار داشته و با پاسپورت های این کشورها می توان و 155 کشور بدون ویزه سفر نمود. پاسپورت کشورهای مالزی، آیرلند و کانادا پنجمین معتبرترین پاسپورت جهانند که با آن در 154 کشور ویزه در کار نیست. اگر پاسپورت یونان، نیوزلند و استرالیا را دارید، می توانید به 153 کشور بدون ویزه بروید. اما انطور اگر دارنده پاسپورت جمهوری چک هستید، به 151 کشور را با داشتن پاسپورت مالتا و انگری به 150 کشور بدون ویزه سفر کردن می توانید.
از پیام های شما اسم عباس حیدری هستم. امنی زیاد است، دیگه کار نیست، بار نیست، روز به روز کار گم شده میره به خاطر که امنیت نیست. ما بسیار که کار کنیم 6 صبح میبریم تا 8 بیگار، بعد از او کار کردن نمیتونیم به خاطر که دوزی است، دیگه از دیگه است. امنیت مردم نمیگیره، هر کی در فکر جیب خود است.
دولت که حالا فعلا تجارتی است، خب تجارتشون وقت پیسه شون یا ایشون پوره شد خودشون میخیزن میرن از سر جای پیسو میشن. دوره که بود من یادم میاد دوره مسعود تن نمیداد برای مردم، شوروی را گرفتن، همه از روز بر روز خراب شد. امرایم الان وقت دیگه اون سالا کارم خوب بود، امسال انا کاروبارم خراب است، نیسته. ما شما فروخته شدیم. آنر که بدل اختر کار همه کنه. پس شو سر شوکیه که دیگه بشینه بدر. اگه نمیتونه بخیزه که دیگه بشینه. بخاطر کار رو زنه ما شما میمریم.
نظر چند تن از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را شنیدید. البته رادیو آزادی این نظریات را نشر می کند، اما نه تایید و نه رد می کند. ساعت 9:30 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در بیشترین بخش نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را میشنوید و همچنین گزارش های هم داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دو دیپلمات ربوده شده پاکستانی در افغانستان رها شدند. مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان با ادعاهای کاذبشان میخواهند جنایت‌های خود را پنهان سازند. سفیر اندونزیا در کابل در سفرش به هرات با مقام‌های این ولایت روی آغاز پروازهای کارگو یا باربری میان هرات و جاکارتا گفتگو کرده است. ایران میگوید در برابر تحریم‌های نو آمریکا واکنش نشان خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شبکه تلویزیونی الجزیره را به دامن زدن به اعمال خشونت در بیت المقدس متهم کرده گفت که می خواهد این تلویزیون را از اسرائیل اخراج کند. و یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که اکثریت مسلمانان در امریکا رئیس جمهور دونالد ترامپ را شخص کم مهر نسبت به خود فکر می کنند. برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه ایجاد موانع آهنی در شهر کابل را با اشتباهات تکنیکی به همراه می دانند. جنرال نظیفه زکی یک عضو این کمیسیون می گوید موانع آهنی سبب شده تا روند رفت و آمد امبولانس و اطفایه را با مشکل روبرو سازد. اما قماندانی امنیت کابل می گوید موانع آهنی تنها به هدف جلوگیری از ورود موترهای بلند در ساحات دیپلمات نشین گذاشته شده و در این برنامه سهولت‌های برای رفت آمد امبولانس و اطفایه در نظر گرفته شده است. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر بسیاری راه‌های ورودی به ارگ ریاست جمهوری و ساحات دیپلمات نشین با ایجاد موانع آهنی برای موترهای بزرگ بسته شده است. برخی از کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه میگویند گذاشتن این موانع یک اشتباه است. جنرال نظیفه زکی عضو کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با گذاشتن این موانع رفت آمد اطفایه و امبولانس با مشکل روبرو شده است.
وسایل اطفایه میخواهد به محل بره، پلیس روز بند است، از آیین عبور کرده نمیتونه، اما تو امبولانس‌های بلندی که از روزی میدید که به خاطر زخمی ها را روزی پیشتر میخواستن به کاسه بیشتر بیارن به صفحان های دیگه انتقال بسن، رایشان بند بود، دویسا مشکل از راه های دیگه از راحت نشاید یک تعداد زخمی ها در راه به نسبت یادی که بیتر رسید تلف شده بکن.
گذاشتن موانع آهنی از سوی نهادهای مربوط در شهر کابل باشنده های پایتخت را نیز نگران ساخته است. مصطفی یکی از راننده های کابل در این باره میگوید
حالا تقریبا 400 درات یک دن امبولانس زد چپا شد، مشکلات با مو هم از وردی ملی بود با مو هم پیش شد، این تقصیرات از کماندانی وزارت داخله کشید. مشکلات این نمیست که نمیره نست کده بدر نه اطفایت تیر میشه نه امبولانس تیر شده میتونه نه کاستر را که مامورین اکسرانش داره.
موانع آهنی در راه‌های ورودی ارگ، برخی وزارت‌ها و ساحات دیپلمات نشین پس از آن در پایتخت افغانستان گذاشته می‌شود که در ماه جوزای سال روان هجری شمسی یک انفجار خونین توسط یک موتر تانکر در چهارراهی زنبق کابل صورت گرفت. نهادهای امنیتی و به خصوص قماندانی امنی کابل گفته است با ایجاد موانع آهنی میخواهند از ورود موترهای بلند تناژ به محلات دیپلمات نشین جلوگیری کنند. محمد سالم احساس سرپرست قماندانی امنی کابل روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در پلان کنونی برای موترهای اطفائیه و امبولانس سهولت‌هایی در نظر گرفته شده است.
تماما ابعاد تکنیکی ازی و مشکلات مردم ما و تمام مسائل در مد نظر گرفته شده که در چهار استقامت چهار دروازه یا چک پوینت استرالی است که از این موانع که به خاطر وسایل اطفائیه و یا بعضی ضرورت‌های دیگی از او استفاده میشه در وقت ضرورت و یک مسیر مشخص بر از وسایل تثبیت شده که او وسایل بلندتناژ که در داخل سایه و مطابق با پلان البته در داخل سایه دیپلماتیک که ما تدابیر داریم اونجا یک یونیت اطفائیه ما جابجا شده.
به گفته سرپرست قماندانی امنی کابل آنان این کار را تازه آغاز کردند و تا روزهای بعد مشکلات به میان آمده در این بخش مرفوع خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش های رویدادهای مهم افغانستان را ادامه می دهیم. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید در مورد خریداری یونیفرم نظامی برای اردوی ملی افغانستان تحقیقات جنایی خواهد شد. بالای اردوی امریکا اتهام وارد شده که میلیون ها دلار را بالای یونیفرم ستر و اخفای سبز رنگ ضایع کرده است، در حالی که صرف 2% قلمرو افغانستان را جنگلات تشکیل می دهد. آرش همایون گزارش می دهد.
جان سوبکو رئیس اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار به کمیته نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفته است اردوی امریکا میلیون ها دلار را در خریداری یونیفرم ستر و اخفای سبز رنگ که با مناطق جنگلی مطابقت دارد برای اردوی افغانستان ضایع کرده است. آژانس خبری فاکس نیوز از قول جان سوبکو می نویسد که گفته است این یک مسئله جدی است و در مورد این خریداری تحقیقات جنایی صورت می گیرد، ولی از ارائه جزئیات در مورد این تحقیقات خودداری شده است. جان سوبکو همچنان گفته است در مورد قراردادهای تجهیزات در افغانستان که توسط قماندانی مشترک انتقال مسئولیت‌ها صورت گرفته است نیز باید تحقیقات شود. قماندانی مشترک انتقال مسئولیت‌ها مسائل آموزش نیروهای امنیتی افغان، امور حمایوی و پروگرام‌های مشورتی را پیش می‌برد. جان سوبکو می‌گوید این قماندانی بین سال‌های 2007 و 2015 میلادی بیش از 1 میلیون یونیفرم را بدون آنکه مؤثریت آن مطالعه شود خریداری کرده است. بالای این خریداری 93 میلیون دلار مصرف شده است، اما ممکن بود که 28 میلیون دلار آن صرفه‌جویی شود. در آن زمان عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان بود و در حالی که صرف 2% قلمرو این کشور را جنگلات تشکیل می دهد برای یونیفرم ستر و اخفای اردوی افغانستان رنگ سبز برگزیده شد و 28 میلیون دلار بالای آن مصرف شد. ولی محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با ابراز این که در تصمیم گیری های آینده بیشتر دقت خواهد شد در صحبت با رادیو آزادی گفت
همین مسئله در یک تاریخ ارتباط داره که او دیگه تاریخ گذشته و یقیناً که برای ما و برای هیئت رهبری وزارت دفاع هم یک مسئله است که ما را بیشتر از گذشته متوجه این سازه که باید با همه گناه هایی که در مسئله مشکلات فساد در گذشته هم وجود داشته رسیدگی شود و به این رسیدگی وزارت دفاع کاملا تصمیم قاطع دارد.
جان سوبکو رئیس اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار همچنان بالای قماندانان امریکایی از این که یونیفرم های قیمتی خریدن انتقاد کرده است. به گفته وی آنها به طور مثال به جای یونیفرم های دکمه‌دار لباس های زنجیردار و 80,000 پتلون اضافی خریداری کردند. جان سوبکو به کمیته نظامی مجلس نمایندگان گفته است این نکته نشان می دهد زمانی که در حکومت اصول مراعات نشود چه عواقب منفی می تواند در قبال داشته باشد. در یادداشتی که روز دوشنبه با آژانس خبری فاکس نیوز رسیده است، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز با یادآوری از اظهارات جان سوبکو بالای وزارت دفاع آمریکا انتقاد کرده است که بدون احتیاط لازم بالای یونیفرم اردوی افغانستان پول مصرف کردند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش همکارم آرش همایون میرسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام هفتهواره در امتداد لحظه‌ها را بشنوید، توجه کنید به پروگرام حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه میگردد خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چی گونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش می‌شود. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است. بعد از او به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
بله.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صحابی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
برنامه مربای مرچ روزهای شنبه در برنامه 9 صبح و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 5 عصر پخش می شود.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این کرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است با خوشی و سرور همدم باشید. شاید شما هم گاهی در مراسم عروسی متوجه شده باشید که افغان ها عنانات گوناگون دارند و در هر منطقه این رسم و رسوم با کم تفاوت ها دیده می شود. ما در این برنامه درباره او رواج های مراسم عروسی گپ می زنیم که به خصوص بعضی ها از نگاه عقیدوی نیز به آن باورمندند. با ما در برنامه باشید.
مبارک باشه هر روزی دوستان، اولی و سالون تشت از چراغان. مبارک باشه هر روزی دوستان، اولی و سالون تشت از چراغان. ز خوشی همه می رقصن به میدان، الهی زنده باشه همه دوستان.
شنونده های عزیز، افغان ها از قدیم در عروسی هایشان یک سلسله عنانات دارند که برخی از این رواج ها در اکثر ممالک همگونی دارد و برخی از آن تنها مختص به مردم افغانستان است. به گونه مثال می توانیم بگوییم پیراهن سفید عروسی تقریبا در همه دنیا مرسوم است، ولی پوشیدن پیراهن سبز موقع نکاح بسیار به ندرت در جا جاه به چشم می خورد. افغان ها پیراهن سبز نکاح را سوچه پنداشته و آن را همیشه نگه می کنند. همین گونه در مراسم عروسی بعضی عنانات خاص را به جا می کنند، مانند آینه مصاف، روشن نمودن شمع و خوردن مالیده و شربت از جمله عنانات برجسته عروسی هاست. اما خانم هما باشنده باغ زنانی شهر کابل میگوید قبل از این مراسم زمانی که عروس را به آرایشگاه میبرند عروس به خانه پدر میخ میکوبد. این که چرا از وی میشنویم.
وقتی که امی عروس میان به بردنش که آرایشگاه میبرند بازم اونجا مراسم عروسی دیگه از اونجا در حقیقت شروع میشه. در وقت برآمدن دان دروازه خود دختر امروی چکش میخ رو میکوبد دمدن، بخاطر که میگن برکت خانه امروی عروس یک جا نره. من خودم شخصا از کابل هستم و دیدیم که امی کار میشه.
باید گفت آرایش عروس هم در گذشته خیلی ساده بود که عبارت بود از 7 چیز: سرخاب، سفیداب، حنا، وسمه، سرمه، زرق، غالیه و خال. به اصطلاح 7 قلم آرایش کردن عروس همین لوازم آرایشی را در بر می گرفت. خانم گل باشنده شهر کهنه کابل در مورد آرایش عروس چنین می گوید:
پیشنشان خدا خانه پیشن میکدن دیگه، مارو صدا خانه پیشن میکدن، نشانیش شرش میزدن، زرک میزدن، خال میکدن در کومایشان، در وایشان، در پشتای چشمشان سرما میکدن، ثواب داره دیگه. ایت فلکا نبود که فلک بزنن و در چشمایشان ببانه و ایت مویایشان جور کنن و پیشن کنن و ترا نبود. این همی سیخک بود، گیرا بود.
باید گفت پیرهن سبز عروس در گذشته ها به اصطلاح خیلی پت و پنهان می بود و کسی آن را تا موقع پوشیدن نمی دید و مردم به این عقیده بودند که کسی بالای آن چیزی نریزد و یا آن را سحر و جادو نکنند. خانم سهیلا باشنده چهاردهی کابل در مورد ارزش پیرهن سبز نکاح چنین می گوید:
ارزش پیران نکاح به خاطر اینکه پیران نکاح رنگ سبز است، عموما مردم کابل زیادتر رنگ سبز بسیار خوب میگیرند که او نشانی از خوشبختی است. نکاح سنت پیغمبر است، از او خاطر در نکاح باید عروس لباس با حجاب بپوشه، لباس پت بپوشه. پیران سبز است خاطر که روی نمیگیره که سوچه باشه، پاک باشه، به خاطر اینکه تکیره که میگیرن به خیاط میدن میدوزن او را بسیار یک آدم خوب نگاه میکنه باش که جای چیز کسرش نمونده، چیز نندازن کدام کس چیز کن. حالا خو سر جادو بسیار زیاد در دنیا رواج شده، از همون خاطر رو پیران نگاه میکنن. پیران نکای ما که تقریبا 27 سال از عرصی میشه، ما پیران نکای ما تا این همه سال نگاه کرده بودم و تکی خال بسیار مقبول بود. باز بر نواسگه کم که نواسی اولی رولیاف کردم.
مراسم عروسی از خود مراحل خاص دارد که نکاح یکی از مراحل عروسی شمرده می شود. میان عده از مردم رسم است که در ختم نکاح برای ملایمام و پدر وکیل چپن، دستمال و شیرینی و نقل به عنوان تحفه می دهند و همین قسم برای مدوین نیز نقل و شیرینی توزیع می کنند. خانم ماهره باشندی دارالامان کابل در مورد رواج‌های خاصی که در موقع نکاح دارند می گوید. یکی هم گذاشتن ارزن به جیب داماد است.
یکی از رواج‌های مردم ما در افغانستان است که در جیب داماد ارزن مندازن و تا میز نکاح که میرسن او باید ارزن شور بده چون سایه کسی دیگه یعنی بالای داماد نفته یکی و در ضمن دپالوی ازی که ارزن مانای زیر میتکم و نظر به رسم رواج و کلتور عنانات مردم ما میگه که باید آینده نسلش زیاد شد با او خاطر ما ارزن در جیب داماد خود مندازیم.
آینه مصاف رواج برجسته مراسم عروسی است. این کلتور از گذشته های خیلی دور در میان افغان ها باقی مانده است. در گذشته ها به نسبت تعصبات مذهبی و قومی نمی توانستند عروس و داماد هم دیگر را الی همین لحظه ببینند که چی شکل دارد. آیا عروس زیباست یا نه؟ در زمان آینه مصاف هم دیگر را می بینند و هر دو یک آیت خورده از قرآن را می خوانند و قرآن را بوسه می زنند. باز هم سهیلا در مورد رواج آینه مصاف می گوید.
آینه مصاف که است از بسیار از قدیم است که در افغانستان رواج زیادتر است نسبت به دیگر مملکت ها، شاید در دیگر مملکت ها نباشد، در افغانستان زیادتر است، خصوصا در کابل که است در آخر محفل نمی برگزار میشه قرآن شریف میمانند، به خاطر از اینکه بروی قرآن شریف و میبینند باز آینه روی خود میبینند و آینه مصاف از بسیار قدیم است. وقتی که بی فاطمه زهرا روی خود آینه دید، اولین دفعه روی خود دیده، از این خاطر آینه مصاف به خاطر از این میکنند بین اون دو زوج که است محبت مینار پیدا شود. جورا بشینی که آینه مصاف شوه، جورا بشینی که آینه مصاف شوه، میمانه بده لیر دوی ما خود یار سبزینه ما در شکار آمده یه سفر گل بسده. ماه جان باشنده خیرخانه کابل میگوید در وقت آینه مصاف رواج داریم که در دامن عروس میوه خشک بمانیم.
در وقت آینه مصطف شال سرش مندازن با دمو وقت آینه مصطف ها میکنن شوارز جوره استاد میشه، شوارز که جوره استاد شد دست بده کسطفی با دادامونش بازی مندازن اک میوه خسته، پسته، جلغوزه، کشمش سفید، سایگی، سایگی از اینجور را مندازیم.
در ختم محفل عروسی رسم است که یکی از اقارب نزدیک عروس کمر عروس را با فیته و یا دستمال که هدیه نیز محتوای آن است میبندند. این که چی هدایایی در دستمال می باشد از زبان خانم هما می شنویم.
حتی بعضها کلچه، بعضها رود، پول و طلا، هر چیز را میگذارند. من خودم شاهد یکی از زواجهایی بودم که عروس از قندوز آوردیم، از قندوز تا به اینجا دو دانه رود در پشتش که بسته کرده بودند در کمرش را به کابل آورد.
می گویند در سابق موقعی که عروس را به خانه داماد می برند چندین چادر به سر عروس می اندازند. در این رابطه خانم گل قصه را این طور بیان می کند.
مردم کابل زن از کوچه اینگری بود، همی قصه همی کرد، می گفت که من وقت کاروسی ما آوردن که در کنج خانه کشاندن من، می گه 8 تا چادر در سرم بود، می گه من کسی را ندیدم، یک وقت دروازه می رفت غرنگ واز می شد و بسته می شد، می گه من استاد می شد و می ششتم، می خیستم و می ششتم، می خیستم و می ششتم، می گه آخر این گوشه یک چادر من رست کردم که باش کالا می کیست که مرا هیچ نمی گه که بیشی، می گه پایان بیخی شق شد که آخر سعی کردم که در خانه هیچ کسی دروازه شمالک میزنه و آز بستیش میکنه دیگه نمیت رواجا بود، حال خو رواجا نیست.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده میتوانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
اکنون هم سخنان کوتاهی را از کسانی میشنوید که در مورد عنانات عروسی های مناطق خود میگویند.
اسمم پلوشه، باشنده خود کابل هستم. مردم ما رواج دارن که وقت پشت عروس که میره داماد باز در جیب داماد یا انار، یک دانه انار یا یک دانه سیب، این از این دو میوه یکش میمونه، وقتی که داخل اتاق میشن که عروس بکشن باز ما انار داماد در دیوال میزنه که بالای سر عروس میباشه و بعدا در دست عروس هم نقل یا چاکلیت میباشه که به سر داماد پس و پاش میکنه و دیگه عروسی در پای راست عروس بوت میکنه داماد. اینی رواج است که باز بعد از عروس هم میکشن.
تماس بگیرید.
زرین هستم از ولایت غزنی. راجع به مراسم عروسی اینه که مثلا کسی که لباس سفید استفاده میکنه به معنی مقدس بودن عمو مراسم عروسی است، مگر در جامعه ما که از جامعه افغانی اکثریت لباس رنگا میپوشه، بخصوص در ولایت غزنی که از لباس سفید استفاده نمیکنه، اگر استفاده میکنه مثلا به اون شکل اروپایی که است رنگش متفاوت میباشه و این به خاطر این است که نشان دهنده فرهنگ و جامعه افغانی است.
کالای سفید به خاطر میپوشیم که این عروس وقتی از خانه پدر خود به خانه خسر خود میره کالای سفید میپوشه و در خانه خسر خود از کالای سفید پس بیرون میشه، یعنی کالای سفید در خانه خسر یعنی بیرون میشه و کفن است.
نگفته نماند که امروزه عروسی ها به اصطلاح خیلی پرزرق و برق گردیده است و سوی هم عنانات سابق در شهرها نسبتاً تغییر نموده و جای آن را فرهنگ غرب پر نموده است که از رسم و رواج های سنتی خود کم کم دور شده می رویم. اما مسائل سنتی را که جنبه خرافی نداشته باشد چه خوب است به نسل های بعدی هم انتقال بدهیم. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیت‌تان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.